از اصولاً آغاز زبان هندواروپایی و اینکه دنبالش در به اصطلاح به زبانهای ایرانی کشید، این مختصری بیان بکنم. ببینید، حدود 5000 سال پیش از میلاد یه قومی در جنوب روسیه و شمال قفقاز زندگی میکردن که به اونا میگفتن هندواروپایی، و اولین کسی هم که این به اصطلاح تحقیق کرد فرانس پوپ آلمانی بود که این موضوع رو بیان کرد در که بین سالهای 1791 تا 1868 اینا زندگی کرد. بعد در میانه هزاره دوم پیش از میلاد این قوم هندواروپایی اومدن، بخشیشون به طرف جنوب و یه گروهیشون رفتن هند و یه گروهیشون اومدن ایران و اینا خودشون آریان نام گذاشتن. و بعد اونا که اومدن ایران، این سرزمین ایران رو به نام آریا اسمشو گذاشتن ایران. بعد از این زبان هندواروپایی یک شاخه جدا شد به نام هندواروپایی که اونا که رفتن هند به نام هندی، زبانهای هندی معروف شد. اونا که اومدن ایران به نام زبان ایرانی، اول زبانها نبود، اول یک زبان هندی بود و یک زبان ایرانی بود که از این شاخه زبان هندو ایرانی جدا شد. بعد بنابراین ما وقتی که یک زبان اولیه داریم از هندو ایرانی جدا میشه، این باید توجه کرد که یک زبانه به نام زبان ایرانی مادر، و بعد این زبان بر حسب قانون زبانها به ترتیب شاخه شاخه میشه و اسامی مختلف میگیره. بنابراین اولین شاخهشو در ایران گفتن ایرانی باستان و در هند گفتن هندی باستان، و بعد دنباله این زبان ایرانی باستان شد فارسی باستان و بعد شد فارسی میانه. فارسی باستان در زمان هخامنشیا بود که اینا پایتختشون پاسارگاد بود و خط اینها میخی بود، و این بیازر تاریخی هم بد نیست که به هر حال این اطلاع رو برسونیم که یعنی چیزی که همه میدونن، دولت هخامنشی رو اسکندر مقدونی سرنگون کرد و در همون زمان گویش های دیگه به نام سکایی، مادی، اوستایی هم وجود داشتن که البته اینها بعدن شاخهای از اون در دوره های بعد هم ماندگار شدن. بعد دنباله فارسی باستان شد فارسی میانه که پهلوی هم بهش میگفتن، و این فارسی میانه از زمان انقراض هخامنشیا تا انقراض ساسانیان طول کشید، و در همون زمان گویش های به نام ختنی، سغدی، خارزمی، بلخی، پارتی نیز وجود داشته و خط این زبان هم فارسی میانه بود. و بعد نیست که برحال این هم ذکر بکنیم که حکومت ساسانی رو بنو چیزیه که برحال همه خبر دارن به دست عرب پایان یافت، و بعد عرب که اومدن ایران دیگه تقریبا فارسی میانه رو در خانه ها به کار می رفت، ولی در بیرون زبان رسمی ایران شد زبان عربی و حدود دو قرن زبان عربی زبان رسمی بود. ولی خب به صلاح حکومت های ملیگرای ایرانی مثل صفاریان، مخصوصا یعقوب لیث صفار، سامانیان مثل نصر ابن احمد سامانی، اینها به هر حال تعامل نکردن که زبان عربی زبان رسمی ما باشه. خیلی تلاش کردن و مخصوصا یعقوب لیث صفار میگفت برای شعر میگفتن به عربی، میگفت زبانی که من نمیفهمم چرا شما شعر باهاش میگین.
ظاهرا یعقوب لیث با زبان عربی هم آشنا بود، یه تفکر فرهنگی بود.
و به هر حال این حکومت ها باعث شدن که زبان رسمی ایران زبان فارسی بشه و سلطان محمود غزنوی هم حتی این زبان رو به هند برد و در اونجا رواج داد و الانم این فارسی در بخشی از هند به کار میده. بعد از دوران میانه دوران نو بود که همین
خانم تو ببخشید سلسله بحثتون پراکنده نشه، یعنی فارسی یا مشابهتی که با فارسی در زبان هندی هست از دوره محمود غزنوی آغاز میشه یا همون هم خانواده بودن این زبان ها باعث میشه که
همون اصلی باشه بینش اصلیش بوده،
یعنی از پیش
بله بله
مشابهت
بله
بوده
از همون وقتی زبان هندی ایرانی جدا میشه از هند اروپایی
در دوره تهاجم
بله اینا داشتن
ببخشید گسسته نشه صحبت
بله الان خیلی شباهت بین زبان فارسی و زبان هندی وجود داره در مثلا در یه سری واژه ها خیلی
مثلا ترانه هندی رو تقریبا میفهمید تو
فیلم البته تقسیم کرد بفهمید
البته جسارتا من این اضافه کنم اون چیزی که خانم دکتر فرمودن به لحاظ ساختاری و ریشه‌ای و هم شباهت دارن، این چیزی که شما فرمودید دقیقاً برمیگرده به زمان سلطه ایرانیان بر هند و در واقع اون سرعت انتقال وام واژه‌هایی که از فارسی به هندی در واقع منتقل میشه، یعنی این واژه‌هایی که الان شما میفرمایید در زبان حتی اردو و هندی هستش از اون دوره در واقع تسلط غزنویان اگه اشتباه نکنم،
چون اگر قرار بود از لحاظ ریشه‌ای اون واژه رو بررسی میکردیم از لحاظ تحول آوایی باید شکل دیگری میداشت
بله.
اما دقیقا همون شکلی هست که در فارسی هست، یعنی با تحول آوایی اون زبان هندی نمیخوره بله. یعنی نتیجه میگیریم که این مستقیما از فارسی وام گرفته شده و آمده در زبان هندی نشسته و بعدها خب زبان پاکستان که جدا شد اون بخش بیشتر وام واژه داشت پس شد زبان اردو.
بسیاری از واژه ها همریشه هستن،
همریشگیشون نمیشه انکار کرد،
تکنولوژی بله. واژه پیدا می‌کنی
همریشگی اصلا بحثی جداست بله. که اینا زبان های خواهر بودن
اما بعضی واژه ها
ممکنه بعضی واژه ها دقیقاً وام گرفته شدن و اومدن نشستن توی زبان هندی یا اردو
بله.
این وام واژه است. حالا ممکن هم از ریشه شون رو بررسی کنید به یه چیزی برسه ولی از لحاظ آوایی دقیقاً وام واژه است.
ما شاید بشه گفت اگر تاریخ نگاه کنیم چون ریشه زبان های یکی بوده پذیرش هندی ها از زبان فارسی بیشتر بوده چون بیشتر باهاش آشنا بودن،
ولی صرفاً وام واژه نمیشه، ممکنه خودشون هم واژه
ممکنه بزن. البته اینو قطعیت نداره دیگه و نمیشه درصد دقیق هم داشت
اساساً به خاطر غلبه ادبیات فارسی در شب قاره
زبان
الان مثلا ما شاعران هندی داریم که به چنان سلیس به فارسی در واقع شعر گفتن که اساسا خود آدم مبهوت میشه از این حجم از تسلطی که اینها به
اقبال لاهوری هم داریم پاکستانی
یه نکته که بنده عرض کنم
خیلی قدیمتر از اقبال ما امیر خسرو دهلوی رو
دهلوی یه نکته ای هستش که تمام کسانی که در هند در حال حاضر رشته تاریخ میخونن باید زبان فارسی بلد باشن یعنی من تمام تحصیل کرده های تاریخ که دیدم به فارسی مسلط بودن به خاطر اینکه تمام منابع تاریخی اینها به زبان فارسی است چون زبان رسمی اونها فارسی بوده و اکثرا مسلط صحبت میکنن
به خاطر تسلط معمولا
دانشجویان بله دانشجویان دوره دکتری تاریخ در مثلا دهلی معمولا اینها به فارسی خیلی مسلط
بسیار
ببینید اینجا فهم کنم بحث رو باید از هم جدا بکنیم یه ما اون بحثی که ما کردیم که به اصطلاح زبان هند و ایرانی دو شاخه شد رفت هندی و به اصطلاح ایران این به اون زبان اولیه برمیگرده یعنی واژه ها ساخت اینها اینا به هر حال تفاوت داشته ولی بعد که مثلا زبان فارسی رفت هند خب اینا همین زبان فارسی بود رفت هند و اینا دیگه مقداری فقط ممکن تفاوت آوایی گرفته مثلا اون چیزی که خیلی توی شعر میاد مثلا به زندگی اونا میگن زندگی
زندگی
ببینید صامت مصوت تا عوض میشه ولی واژه همونه یعنی واژه اومده از ایران رفته هند این فرق میکنه با موضوع اولیه که ما گفتیم اون شاخه اولیه
نمیشه تصور کرد که اصلا به شکل زندگی رفته اونجا و در ایران تحول پیدا کرده و در اونجا مونده چون تعلق فارسی اصل نبوده
بعید نیست که مثلا فارسی دری ما به همین بله. صورت بوده اون رفته
چون
اونجا
تمام واژه‌ای که به همون
در تاجیکی و افغانی هم الان همونطوری تقریبا
تلفظ اگر بخوایم تقسیمش کنیم یک بخشی که حالا صحبت‌های سرکار خان دکتر ایران کلباسی این هستش که بخش اولش به زبانشناسی تاریخی مربوط میشه که صرفاً به ریشه ها میپردازه و این حالا خیشاوندی این زبان ها. بخش دومش به وامگیری میپردازه که درسته که اینها هم ریشن، ولی اون بخش دوم مربوط به وامگیری میشه که مثلا ما یه واژه‌ای رو مثلا تلفن از یه زبان غربی وام گرفتیم در زبان فارسی داریم استفاده
میکنیم. واژه‌ها متأخرن در واقع چون به وجود اومدن تو زبان. بنام واژه‌ای مثل یعنی برادر رو نمیشه گفت که وام گرفتیم.
من اجازه میخوام که صحبت خانم دکتر رو دنبال کنیمتون. بله. بر جهت در واقعشون داشتن روند
خاصیت گفتگو. بله. هست که در میانه کلام یه بحثی پیش میاد اینجوری پرهیز نشه بشه. خانم دکتر استاد همه ما هستن. بله. ولی خب سر کلاس نیستیم که حالا شما خیلی
من فقط اینم که زرتشتیایی که از ایران بعد از حمله اعراب رفتن به هند، اونها هم زبان فارسی رو با خودشون بسیار بردن، یعنی با همراه خودشون رفت اونجا زبان فارسی.
در مقاطع مختلف دوره صفویه
در مقاطع مختلف رفتن و
بخشتن. استاد کاکا من فکر میکنم ما نهایتا بحث رو باید به اینجا بکشونیم که تأثیر گویش های ایرانی در ساخت واژه در فارسی امروز و در واقع غنی‌سازی نظام واژگانی فارسی امروز چه خواهد بود.
خب بنابراین بهتره که نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید، یعنی به این بحث
رو به این طرف ببریم.
ولی خب این مقدمات لازمه که شنوندگانمون بدونن اصلا این گویش ها و لهجه ها چه تفاوتایی با هم دارن، چه مناسباتی با هم دارن و چطور به این سمت حرکت کردن. خانم دکتر کلباسی حرفاتو فکرم ناقصمون بفرمون.
بله خواهش میکنم. من رسیدم به دوران نو که همین الان درش هستیم و بعد در این دوره زبان فارسی آغازش بهش میگن فارسی دری که خیلی با فارسی امروز تفاوت به هر حال بیشتر
تفاوت. خیلی خلاصه کوتاه میتونید بفرمایید چرا دری بهش میگن؟
این دری به این دلیل گفته شده که همون گفتم که بسیار تلاشی شد که در دربار
این که فارسی رو
دوباره
زنده
کنن، رسمیش بکنن و اسمش رو گذاشتن فارسی دری، یعنی فارسی دربار. و بعد البته الان دیگه نمیگن چون اون آغاز فارسیه که با فارسی امروز خیلی تفاوت داره و دیگه الان فارسی نو امروز و فارسی دری نمیگن. آغاز فارسی رو در همون زمان
دارن. در اون نخست گرایش و نزدیکی به گویش خراسانی داشته.
بله.
به خاطر
جسارتا من اینو اضافه کنم، خانشی که خانم دکتر فرمودن خانش غالبه زبانشناس است، اما یک نظر دیگه هم وجود داره در مورد در واقع نام فارسی دری و اون اینه که ممکنه چون در دره بلخ و اون یعنی نقطه آغازش در اون منطقه بوده به این دلیل نام دری گرفته.
سندی داریم که واقعا در اون منطقه دره بلخ بوده باشه؟
نه برجت من دارم نظرات مختلف میگم.
اگه اون بود باید قانونن باید میشه دره ای.
خب من داشتم میگفتم که یعنی یه تفاوت نظری وجود داره در این حوزه، ولی اون خانش غالب هم چیزی که خانم دکتر کلباسی
منطق تاریخی هم خیلی سازگاره.
بله و البته میدونید که در واقع ویژگی فارسی دری خودش مثلا گونه های مختلفی داشته، یعنی در هر منطقه جغرافیایی تفاوت های تلفظی با هم دیگه داشته که در واقع میتونیم بگیم الان گویش های حوزه خراسان، گویش های خراسانی شباهت های هنوز زیادی با فارسی دری نخستین دارن و بیشترین شباهت و فارسی در واقع افغانستانی و تاجیکستانی هنوز با اون
بوده. زادگاه این بله، فارسی، بله، فارسی دری خراسان بوده. بله. مرکز حکومت بوده، متکلمان بیشتری داشته.
بله طبیعتاً.
طبیعیه که خراسان بزرگ قدیم میتونه پایتخت این زبان باشه.
بله همین. نکتم بنده عرض کنم در مورد بلخ که فرمودن، بلخ در دوره میانه اسنادش موجوده، یعنی اینکه زبان بلخی ما داریم که به خط یونانی نوشته می شده و اون زبانی که هست و مونده جزء دسته زبانهای شرقی به حساب میاد، ولی فارسی نو یا فارسی دری جزء دسته غربی به حساب میاد، یعنی قاعدتا نمیتونیم فارسی دری رو منسوب کنیم به بلخ. چون از لحاظ زبانی گرچه حالا در اینم حالا ممکنه اتفاق نظری وجود نداشته باشه، ممکنه الان یه نفر بیاد بگه که من شواهدی پیدا کردم که بلخ هم میشه جزء دسته غربی باشه، اما از لحاظ زبانشناسی درستی که فارسی در شرق ایران هم هست، اما این تقسیم بندی به لحاظ زبانشناسی هست که ما گویش ها این زبان های ایرانی میانه رو به شرقی و غربی تقسیم می کنیم. شرقی مثل سقدی، بلخی، خوارزمی، خوتنی. غربی مثل فارسی نو، فارسی میانه، فارسی اشکانی، ببخشید پارتی، اینها جزء زبان‌های شرقی حساب میشن که خب قاعدتا غربی حساب میشن که قاعدتا ما نمیتونیم بلخی رو اینجا جزء غربی حساب کنیم.
باید از خانم دکتر کلباسی بپرسیم تا اونجایی که من حضور ذهن دارم ما زبان‌های ایرانی نو شرقی رو به دو دست زبان‌های ایرانی نو رو به دو دسته شرقی و غربی تقسیم می‌کنیم.
بله
درست.
نور و نمیانه
زبان‌های ایرانی میانه رو به دو دسته شرقی و غربی تقسیم. پارتی جزء شرقی ها محسوب
نه جزء غربیه
نه پارتی شرقیه
پارتی شرقیه نه نه غربیه نه نه پارتی
دیگه
نه به اون
شرقیه
پارتی
شرقی
از این جهت میگم که پارتی ما ببینید از لحاظ دستوری بحث میکنیم کاری نداریم در شرق ایران هست
نه نه
در غرب
ایران دستوری
نه نه اصلا آخه ببینید زبانهای شرقی خوتنی خوارزمی سقدی و بلخی هستن دیگه این یه چیزی هستش که جزء تقسیم بندی ها پذیرفته شده و پارتی و پهلوی به اصطلاح پارتی و پهلوی جزء زبان های غربی هستن که از روی دستوری هم
حالا نهایتا سوال این برنامه نیست و مخاطب ما تقریبا دیگه جدا شده
دری من فقط یه چیزی بگم خیلی جالبه که دری رو همون فارسی میدونن این آقای رهنورد زریاب یه نویسنده افغانستانیه و میشناسمش ایران هم میاد و میره یه نکته خیلی جالبی از چند وقت پیش خوندم نوشته بود که ما تا سال 1343 همین شمسی زبونمون زبونه میگفتیم دریه از اون موقع به بعد ما یک اساسنامه یه همچی چیزی نوشتیم زبونمون زبون فارسی شد یعنی اصلا دیگه دری اصلا معنی نداری یعنی اینم بحث خیلی مهمی بود ایشون بعد چندین مثال بسیار جالب و خوبم آورده که این دری درسته منسوب به درباره شکنید منسوب به دربار بوده شده دری ولی همون زبان فارسیه که یه مقدار مثلا حالا افغانستانیا بیشتر با اون تکلم میکنن و حتی دری تاجیکی هم ما داریم که دری افغانی و دری تاجیکی رو بخش از لهجه هایی از خود زبان فارسی میدونن یعنی یه زبان جدایی نیست زبان دری
ما ببخشید ما نگفتیم که جداست این فارسی افغانی و فارسی تاجیکی الان شباهت های بسیاری با اون فارسی اولیه ما دارن بنابراین این اسم دری رو زبان اینا مونده الان به فارسی افغانی میگن دری افغانی ولی دیگه به فارسی ما دری نمیگن زبان ما دیگه
الان هم میگن
نه ما دری به فارسی ما نمیگن دری الان مثلا میگن دری افغانی و این چون افغانی ها خیلی زبانشون شبیه به تاجیکی هست بنابراین به نظر من حتی میشه بگیم دری تاجیکی ولی دریه مثلا فارسی لاقل من نشنیدم دری رو فعلا فقط برای افغان ها
خب به خاطر تحول تاریخی که زبان فارسی دری در ایران کرد در محدود جغرافیای ایران
احتمالا به خاطر همون شباهتش شباهت اینا خیلی آخر زبانشون شبیه آغاز فارسی نوع ماست الان مقایسه که بکنیم به اصطلا سامتاش مصبتاش بسیار از
تلفظ خیلی نزدیک به دوره اول فارسی
فارسی اولیه فارسی نوع ماست فارسی نوع آغازش همون زبانی که به هر حال بگیم از زبان دربار و زمان سفاریان و سامانیان
خب نهایتاً دوره های فارسی رو فرمودید حالا زبان ایرانی رو
خیلی عذر میخوام اول که حرفم تموم بشه خیلی ازتون عذر میخوام بذار اینم تمومش بکنم بعد وقتی که به اصطلاح زبان ما از دوران باستان به دوران میانه رسید و رسید به دوران نو در این دوران زبان فارسی که هم فارسی ما باشه از گفتیم در دوران دو دوران قبلی زبانهای دیگه هم بودن دیگه ولی فارسی این وسط که با گذشته فارسی باستان و فارسی میانه رو داشت این رشد بسیار کرد و تقریبا اومد سراسر ایران رو گرفت و کمون که الان میبینید همه جا این فارسی نو داره به کار میره و اون در تمام مناطق ایران اون زمان یه زبانهایی وجود داشت که به نام زبانهای محلی بود و این مثلا زبان زبرین دو تا کار کرد رو این زبانهای موجود در نقاط مختلف را. یا اومد اونا رو به کل از بین برد زبانهای محلیشون، خیلی از زبانهای محلی ما داشتیم که از بین رفت و لهجه های فارسی رو اونجا به جا خودش. الان میبینید سراسر ایران همه دارن فارسی حرف میزنن ولی کاملا با هم از این لهجه متفاوتن، مثل کرمانی، مثل شیرازی، مثل یزدی، همه همو میفهمن ولی کاملا آدم میتونه احساس بکنه که اینا تلفظای متفاوتی دارن. ولی در بعضی نقاط اون زبانهای زیرین حفظ شد. وقتی که زبانهای زیرین حفظ شد، حالا برای ما اون چی که مونده گویش، ما به اینا میگیم گویش، یعنی گویش ها به اصطلاح زبانهای زیرینی هستن که در اون مناطق بودن و فارسی نتونست از اونا رو از بین ببره، مثل کردی، مثل گیلکی، مثل بلوچی، که اینا الان از نظر ما به اینا میگیم گویش، ولی اونا رو که به اصطلاح از بین برد و الان ما فهم متقابل با هم داریم، اسم اینا رو ما گذاشیم لهجه. مثلا الان من دو تا مثال براتون میزنم. مثلا اصفهانی وقتی میخواد بگه گفتن رو میخواد صرف کنه میگه میگوام میگویی، ولی تهرونی میگه میگم میگی. خب اینا میبینید کاملا ما میفهمیم،
قابل فهمن، برای
کاملا قابل فهمه، فقط به مقداری به اصطلاح باکه‌هاش یا مثبت‌هاش فرق میکنه. ولی همین گفتن رو مثلا کردی یا کردی مهاباد مثلا میگه دلم و بعد
یا تو کردی مثلا بله جنوبی میشه ایشم،
بله بله دلم دلی دله، میگه اصلا ما نمیفهمیم که اگه مثلا آموزش ندیده باشیم که این دلم یعنی چه. یا مثلا کلمیان اصفهان به جای گفتن میگه مثلا وایمه وایده مانده. خب این خیلی تفاوت با گفتن داره. بنابراین وقتی که واقعا ما فهم متقابل نداریم، اسم اینو میذاریم گویش، وقت فهم متقابل داریم میشه اسم لهجه. بنابراین من تعریف لهجه و گویش هم براتون
توی خود گویش ها هم ممکنه لهجه وجود داشته.
بله بله
توی خود گویش ها هم لهجه وجود داشته.
انواع گویش ها بعد میشه لهجه های گویش ها.
ببخشید من روی ریشه که تکه کردم، دو نکته اجازه بدین اینجا بگم. دومیش این که خانم دکتر فرمودن که میگن وای. ببینین در فارسی باستان وات یعنی گفتن. ما در سمنانی، من پدرم چون سمنانیه شنیدم، میگن جورا باتم دبل، یعنی و به ب تبدیل میشه، یعنی او را گفتم. بنابراین احتمال داره این واژه که خانم میفهمن خیلی نزدیک به تبدیل و به و و این بوده که در
اسمان
این یکی. حالا نکته جالب دیگه این که در مورد گویش میگن بین گویش و لهجه، شما از تهران که تشریف میبرین تا سمنان 225 کیلومتره. من اینو چون خودم به عینه دیدم اجازه بدین اینجا دو دقیقه بگم. از سمنان که از تهران که ما میریم سمنان تا گرمسار که خب فارسی همینه که صحبت میکنه، یه کمی از گرمسار که رد بشه یه جایی به نام لاسگرد یا لاسجرد، من اونجا خودم پیاده شدم با یه خانومی داشت جاروم کرد یه جایی رو مسجد بود اینا، به سمنانی گفتم شما حالت خوبه، دیدم یه نگاهی به من کرد گفتم اگه شما سمنانی بلد نیستی؟ گفت نه، ما زبانمون لاسجردیه. اصلا برای من عجیب بود که از تهران تا گرمسار که هیچ، از گرمسار تا لاسجرد، بعد از اونجا شما میاین
سرخه
20 کیلومتر با سمنان فاصله داره. زبانی که سرخه یا صحبت میکنن زبانیه که ممکنه بعضی سمنانی ها نفهمن. بعد میاین توی خود شهر سمنان یه جوره، بعد میره به سنگسر و میره به شهمیزداد، یعنی اینا صرفا لهجه نیست، گویشه، ولی زبان یکیه، یعنی زیر مجموعه زبان سنانی که از زبانهای شرقیه، یعنی باتیه و شرقیه. میخوام بگم یعنی بین لحجه و گویشم خیلی سخته. این خانم دکترم گفتن بین زبانشناس ها همیشه درگیری
خیلی مشکله. من اضافه بکنم اینجا ممکنه شنوندگان ما الان براشون یه حالا تناقضی بین صحبتهای کارشناسان برنامه پیش اومده باشه که بگن خب بالاخره زبان چی شد، گویش چی شد، لهجه چی شد، چرا اینها تعریف مختلفی دارن؟
نه
من نمیگم تعریف مختلف، میخوام این مرزش رو مشخص بکنم که ما بر اساس تعریف سرکارخانه دکتر ایران کلباسی یه زبان رسمی داریم که فارسی هست، به این میگیم زبان. و ایشون تمام دیگر حالا گونه ها، من میگم که خونسا باشه، گونه ها رو گویش میدونن، حتی کردی، چون شما فهمیدی فهم متقابل وجود نداره،
اگه نداشته باشه گویش،
خب همین دیگه، مثلا بین گیلکی و کردی فهم متقابل
وجود نداره، میشه گویشه.
خب اصفهانی میشه لهجه با تعریف شما. اما یه تعریف دیگه هست در کنار این که خب اون هم برای خودش طرفدارین داره. اون تعریف همون تعریفی بود که بنده اول خدمتتون عرض کردم که تعریف من نیست، تعریف استادان حالا این زمینه هست. و اون این هستش که تا جایی که فهم متقابل وجود داره میشه زبان، بعد از اون میشه گویش و بعد میشه لهجه، و اگر بخوایم خونسا به کار ببریم میشه گونه. یعنی
خب
اینا دو تا
بعد از اون که میفرمایید چه محدوده اینا؟
خب هم ببینید، من گفتم که ابتدای عرایزم فرض بفرمایید بین کردی و فارسی فهم متقابلی وجود نداره، بین بلوچی و فارسی فهم متقابلی وجود نداره، اینجا میشه مرزش زبان. حالا یه جایی هست فقط تفاوت ها میشه واژگانی، یعنی واژه ها فرق دارن، و آواها، اینجا میشه گویش. یه وقتی هست فقط آواها فرق دارن، اونجا میشه لهجه. یه وقتی هم هست ما اصلا نمیخوایم به هیچ کدوم اینا اشاره کنیم میشه گونه. یعنی ما با این اصطلاحات روبرو هستیم، بنابراین بسته به اینکه کدوم تعریف رو بپذیریم تو حرف زدنمون باید این رو رعایت بکنیم که مثلا ممکنه الان سرکار خانم دکتر ایران کلباسی میگن گویش کردی، من میگم زبان کردی، و این ممکنه مثلا آره برای یه عده سوء تفاهم پیش بیاد. یا بله من تعاریف مختلف رو بگم که برای شنوندگان ما این سردرگمی پیش نیاد، وگرنه خب هر کدوم طرفدار خودشو داره و هر کدوم قطعا دلایل خودشون.
من اضافه کنم به این طرفدار نیست، یعنی مسئله به هر حال باید تعریف و خودشو داشته.
درسته.
خب هر کدوم دارن. من به صحبتایشون یه چیزی رو در مورد نظر خانم دکتر کلباسی اضافه. خانم دکتر کلباسی گویش رو در مقام مقایسه با زبان‌های ایرانی و زبان ایرانی در واقع میگه. ببین مثلا خانم دکتر کلباسی فرمودن که ما یه زبان ایرانی اولیه داشتیم که خودش به چند شاخه تقسیم شده، اون شاخه ها خودشون به شاخه های متعددی تقسیم شدن در ادوار مختلف. مثلا یه نظر هست میگن که زبان کردی منشعب از مادی است در دوره که همتراز با اوستایی و فارسی باستانه. این یه نظر، البته ثابت نشده. خب یعنی ریشه زبان کردی منبعث از در واقع زبان مادیست، البته این میگم ثابت نشده، ولی من شخصا به عنوان گویشور زبان، یکی از گویش های زبان کردی، دارم عرض میکنم خدمتون که ما در ساختار و در واژگان ویژگی های بسیار بسیار مشابهی با زبان اوستایی با زبان فارسی باستان داریم، چون من خودم یه
کردی رو میفهمم.
این طبیعی هست، باید باشه.
و اون سیر و روند تاریخی در سیر در واقع تغییر تاریخی گونه های مختلف زبان های ایرانی بیشترین تغییر رو در زبان فارسی امروز به معنای امروزیش ما میبینیم. در گونه های دیگه زبان های ایرانی این حجم از تحول وجود نداره و بسیاری از اون ویژگی های کهنشون چه در ساختار چه در واژگان هنوز باقیه. دلیلش هم صرفا اینه که زبان فارسی یه زبان در واقع قالب ملی رسمی زبان ادبیه که بسیار نافذ بوده و اون حجم در واقع فراورده های ادبی که در تمام ایران در همه
اقشار نفوذ کرده و شما توی هیچ خونه ایرانی پیدا نمی کنید حافظ نباشه، سعدی نباشه.
یه
نکته‌ای هم من اضافه کنم این هستش که ما در ایران باستان ادبیات شفاهی داشتیم که این یه سنته.
بله.
و این ادبیات شفاهی خودش خود به خود باعث شده که این گویش‌ها و این زبان‌ها بمونه، چون به هر حال هر شهری شما تشریف ببرید یه سری ادبیات عامیانه دارن که اینها نقل می‌شده و حالا نسل به نسل می‌چرخیده. و اصلا یکی از دلایلی که میگن فارسی مونده این هستش که شاهنامه رو می‌خوندن و پرده‌خوانی می‌کردن، یعنی مردم دائم اینو میشنیدن و باش ارتباط برقرار کردن و این یه سنت بوده. بنابراین نقش ادبیات شفاهی